3-0 8-2-0 2-2-6 این شماره پیامک ما در ایران هست. اما در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4 کلانترای مهربان و زحمتکش، از شما تشکر میکنیم که کمک میکنین تا طفل نازتان در برنامه خودش شریک شود. امروز هم مثل روزهای قبل در برنامه بخش نمایشی داریم که همین لحظه تقدیمتان میشه.
مادر جان.
جان مادر،
چقدر روی اولی میشینین؟ چرا خانه نمیایین؟
ای بلاگک، خب بگو که میخوایم در روی اولی بازی و ساتیری کنم.
خب بله، میخوام که تو بازی کنم.
میبینی جان مادر که چیز نمانده می سبزی ها خلاص شده. عزیز مادر، برای سودا خریدن که برآمدی بیرون، 1-2 کیلو پیاز کچالو هم با کار دارم که از سر راه خودت باید بگیری. فقط یک وقت جان مادر یادت نروه که من ایره بر دیگه چاشت با کار دارم.
یادم نمیره مادر جان، میخوام برم قلم بخرم. از راحت من پیاز و کچالو هم برتان میگیرم.
الهی خیر ببینی کمل جان، مادر فدایت شوه.
میگم مادر جان.
جان
مگم پدرم بازار نرفت؟ خودم دیدم که کالای خود پوشیدن. پیسم که از روی تاقچه گرفتن و برامدن.
بله درست است، پدر جانت از خانه برامد، ولی پشت سودای خودش رفت. من یادم رفت که برش بگویم که اثر رایت سودای مرم بخر بیار. البته رایش کج میشد، اما بهتر که من بر از او چیز نگفتم.
پدر جان بر خود چی میخواستن بخرن؟
راستش پدر جانت رفتن نمایشگاه کتاب.
ای وای.
چطور؟
آخه اگه خبر می شدم برشان می گفتم بر من یکی دوتا کتاب بخرم. کاش که خبر می شدم. آها فهمیدم. انالی به موبایل پدر جان تلفن می کنم و می گم که
ایت زامت نکش عزیز مادر، پدر جانت موبایل خوده کد خود نبرده، ده خانه مانده.
چقدر بدچانس هستم. حالی کی می آیه پدر جان؟
خیلی وقت رفته، باید بیایی دیگه. مگه ای که نمایشگاه کتاب اونه عمرش درازه.
چقدر خوب آمدن. خودم میرم دروازه رو باز میکنم. مادر جان.
مادر.
جان
جان
از راستی میگین؟ این کتاب دیگره بر من خریدین؟
آجان پدر، دو تا کتاب درباره زندگی امام خمینی رحمت الله علیه گرفتم. یکیشه که ساده تر نوشته شده را، او را مخصوص خودت خریدم. از خودت است. یکی دیگه شون خو از من.
چطور یادتون بود که بر من بگیرین؟ واقعا خوش دارم از امام خمینی بیشتر بدانم، اطلاعاتم زیادتر شوه.
خب من فهمیدم که خودت علاقه داری، به خاطر همین برات خریدم تا مطالعه کنی. خدا رحمت کنه امام خمینی رحمت الله علیه را. کل مسلمانای جهان دوستش داشتن جان پدر. رهبر مسلمانای جهان بود. ولی زمانی که در خانه بودم بهترین پدر و پدر کلان دنیا بودن جان پدر.
چقدر مهربان.
بسیار مهربان. امام خمینی رحمت الله علیه جان پدر طفلان را زیاد دوست داشتن. گفته شده که امام خمینی خطایی را که از طرف طفلان می رسید خودشان واز می کردن و اگر نیاز به جواب دادن داشت خودشان هم جواب می دادن.
پدر جان.
جان
امام خمینی اجازه می دادن که طفلا به دیدنشان برن؟
بله چرا که نه. من در یک نشریه خواندم که یکی از طفلا
خب
به امام نوشته بود من بسیار شما را خوش دارم، دوست دارم و خیلی هم می خواهیم که شما را از نزدیک ببینم. امام در جواب خط او کودک نوشته بودن فرزندم خطت خواندم، هر زمانی که میخوایی بیا و با من دیدار کن. با کلگی محبت میکردن، با طفلا بازی و ساتیری هم میکردن.
چقدر مهربان بودن. پدر جان من براتان قول میتم که خط به خط یک کتاب با دقت بخونم.
زنده باشی جان پدر، حتما این کار بکن. زندگی امام سراسر بر کل مسلمان ها درس است. راستی جان پدر؟
بله.
این کتاب خودت گفتی خط به خط میخونی؟
بله حتما.
هر جایم بازم نفهمیدی من هستم، از پدر پرسان کن. خب
بچشم پدر جان، میگم اگه با من کاری ندانین من میخوام که از امیال شروع به خواندن کنم.
برو جان پدر، موفق باشی.
تشکر پدر جان.
به زبان ساده و کودکانه نوشته شده.
خوبتان فاطمه جان پیامکی بعد از ما رسیده. ای دختر عزیز 11 سال است و باشنده شهر هرات. بر ما نوشته کده که سلام خاله جان، از برنامه خوبتان تشکر میکنم. خاله جان، من امام خمینی را بسیار زیاد دوست دارم، چرا که ایشان خوش داشتن همه مسلمانای جهان به خوشی و خوبی زندگی کنن. از پدر جانم هم شنیدم که امام خمینی دوست داشتن همه مسلمانای جهان با هم یکی شوند تا دشمنای اسلام نیست و نابود شوند. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. درختی بودی برگ و بارت همه سبز، از نفسهای بهار شاخسارت همه سبز. آسمانی بودی همه آبی آبی، پشت طوفانها هم آفتابی آفتابی. لاله‌زاری بودی تن و جانت همه سرخ، هم صدا بارکبار واژگانت همه سرخ. باغ سبزی بودی در خزانی همه زرد، سرو سبزی تنها در جهانی همه زرد. دوستای عزیزم، به پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. با نام خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، با چند خبر در این بخش خبری همراه شما عزیزان هستم. مراسم 33 سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه امروز شنبه با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. 14 خرداد 1401 هجری شمسی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. 33 سال پیش در چنین روزی روح الله موسوی خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 87 سال زندگی پرتلاش و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بستند و با دیدار حق شتافتند. امام خمینی رحمت الله علیه مبارزات خود را از سال 1342 هجری شمسی با رژیم استبدادی شاه و مداخلات آمریکا در ایران آغاز کردند و سرانجام توسط رژیم شاه با ترکیه و سپس عراق تبعید شدند. امام خمینی رحمت الله علیه در مدت 13 سال تبعید در عراق علاوه بر تربیت شاگردان بسیار با افشاگری ماهیت فاسد رژیم شاه و مطامع نامشروع آمریکا در ایران پرداختند و با صدور اعلامیه‌های روشنگر زمینه‌های پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کردند. سرانجام پس از اوجگیری مبارزه و هجرت امام به فرانسه و سپس بازگشت شکوهمندانه ایشان به ایران، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی با پیروزی نهایی رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود توطئه‌های قدرت‌ها و دشمنان داخلی و خارجی انقلاب از جمله جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، امام خمینی رحمت الله علیه در شرایط سخت و دشوار آن دوره مردم ایران را با درایت و شجاعت رهبری کردند. این برنامه امروز ساعت 9 صبح به وقت تهران با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه آغاز می شود و سخنرانی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای نیز حدود ساعت 10 خواهد بود. این مراسم به صورت زنده و مستقیم از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله پرس پخش خواهد شد. پایتخت نشینان افغان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مراسم ویژه‌ای برگزار کردند. این همایش که روز جمعه در کابل برگزار شد در سوگ آفتاب نامگذاری شده بود. این ویژه برنامه ارتحال امام خمینی به ابتکار عمل بنیاد اجتماعی و فرهنگی سرای هموطن با حضور ده‌ها تن از استادان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم اعم از زن و مرد در کابل برگزار شد. بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی نیز همانند افغانستان همزمان با 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه مراسم ویژه‌ای برنامه ریزی و برگزار کردند. تجمع علمای مسلمان لبنان تأکید کرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی و رهبری جبهه مقاومت از سوی ایران گام بزرگی در مسیر نابودی رژیم صهیونیستی بوده است. تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت 33 سالگرد ارتحال امام خمینی اعلام کرد رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران توانست یک کشور اسلامی را بنا کند که همگام با توسعه جهانی پیشرفت کند و در بسیاری از زمینه‌های فناوری در خط مقدم کشورها قرار گیرد. تجمع علمای مسلمان لبنان با اشاره به تلاش امام خمینی رحمت الله علیه برای گسترش مفهوم اسلامی اصیل محمدی در برابر اسلام آمریکایی تصریح کرد اسلام آمریکایی امروز همان اسلام تکفیری است. شماری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی پاکستان در وصف امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار فقید و کبیر جمهوری اسلامی ایران این شخصیت بزرگ را حقیقتی همیشه زنده و جاوید در تاریخ دانستند و تأکید کردند ادامه راه افکار و اندیشه‌های گرانقدر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برترین راه رهایی جهان اسلام از مسائل و مشکلات جاری است. به همین مناسبت همزمان با برگزاری مراسم 33 سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران در عصر جمعه در اسلام آباد پایتخت پاکستان، افکار و اندیشه های تابناک آنیار سفر کرده از سوی حاضران و از سخنرانان بار دیگر بازخوانی شد. در این مراسم که به میزبانی حزب مجلس وحدت مسلمین در مرکز اسلامی جامعه الصادق در اسلام آباد برگزار شد، شماری از علما، اندیشمندان و شعرا همچنین احسان خزائی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان حضور داشتند. نقطه مشترک سخنرانی شخصیت‌های پاکستانی حاضر در این مراسم تأکید بر نقش و تلاش های بیبدیل امام خمینی رحمت الله علیه برای تقویت وحدت در جهان اسلام بود. کمیته تجاری پاکستان افغانستان خواستار اتخاذ تمهیداتی برای گسترش روابط تجاری دو کشور شد. ریاض احمد رئیس کمیته تجاری پاکستان افغانستان از اسلام آباد خواست با هدف بهبود روابط تجاری دو کشور مالیات بر مواد خام وارداتی از افغانستان را حذف کند. به گفته ریاض احمد کمیته تسهیل روابط تجاری با افغانستان در نامه از وزیر دارایی و رئیس هیئت عواید پاکستان خواسته است همانند لایحه مالی سال گذشته تسهیلاتی را برای بهبودی روابط دو کشور در نظر بگیرد. این کمیته متعهد شد در صورت موافقت با این درخواست حجم اقلام وارداتی را تا چند برابر افزایش می‌دهد و متعاقباً فرصت‌های شغلی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. در لایحه مالی سال گذشته مواد خام تولید قالی وارد شده از افغانستان مشمول معافیت مالیاتی قرار داشت. پاکستان مواد خام وارداتی از افغانستان را پس از فراوری و بسته‌بندی به نام خود به سراسر جهان صادر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه شب در توییتر با اشاره به سفر سوال برانگیز رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی نوشت ایران با عنوان یکی از امضا کنندگان اولیه پیمان منع اشاعه نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی به همگان هشدار می‌دهد. رافائل گروسی روز پنجشنبه در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دیدار و گفتگو با مقامات رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد. این سفر در حالی صورت گرفت که سه روز پیش خبرگزاری رویترز با انتشار پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی تهیه شده از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی برای طرح در این نشست عملاً سناریوی تشدید فشارها بر ایران را کلید زد. گزارش منفی آژانس و متن قطعنامه پیشنهادی آمریکا و اروپا و اکنون سفر گروسی به فلسطین اشغالی نشان می‌دهد که مجموعه این اقدامات با رویکرد سیاسی و برای خوشایند رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر با هشدار نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود کسی نمیتواند در قبال برنامه مخفی تسلیحاتی اتمی اسرائیل سکوت پیشه کند و سپس ادعای بی‌طرفی کرده و درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران سخن بگوید. تشکر از همراهی شما عزیزان با این بخش. در ساعت‌های آینده با بخش‌های بعدی خبر همراهی شما عزیزان خواهیم بود. بدرود.
بله دوستان، عزیزان و خوبان شنونده، آب را گل نکنیم. بله، آب را گل نکنیم عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما تقدیم شما میکنند.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هستند. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندون دلیم.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده. در این لحظه برنامه دیگر از مجموعه آب را گل نکنیم تقدیم حضور شما عزیزان میشه. و یاد دارید که در برنامه گذشته عوامل تشکیل دهنده محیط زیست و آلودگی هایی که آنها را تهدید میکند و برخی راه های کاهش تهدیدهای زیست محیطی را بررسی کردیم. اما امروزه بسیاری از اندیشمندان دریافتند که نجات محیط زیست در جهان امروز در صورت امکان پذیر هست که اخلاق محیط زیستی مورد توجه قرار بگیره. در برنامه امروز در این باره سخن خواهیم گفت. از شما دعوت میکنیم با این برنامه همراه ما باشید. اخلاق به طور سنتی به تعریف روابط بین دو فرد و یا به صورت کلی تر روابط بین افراد جامعه پرداخته، اما بنابر نظر برخی صاحب نظران اخلاقی که رابطه دو جانبه بین انسان و زمین، حیوانات و گیاهان را تنظیم کنه تا کنون چندان مورد توجه نبوده. از نظر آنها گسترش اخلاق به این جزء سوم یعنی رابطه انسان با محیط زیست یک فرصت انقلابی و ضرورتی محیط زیستی است. امروزه این نیاز بیشتر احساس میشه که علایق انسان در مقابل سایر موجودات متعادل و به چگونگی حفاظت از جمعیت غیر انسانی در برابر آسیب‌های انسانی توجه شود. از این رو امروزه اخلاق به عنوان مبنایی برای پاسخگویی به دغدغه‌های انسان درباره محیط زیست مورد توجه است. بدون شک بحران‌های محیط زیستی معاصر زائیده اندیشه مادی‌نگر، توسعه طلب، سلطه‌جو و در یک کلام معلول کژ‌اندیشی فکری و جهالت عملی انسان در جهان است. آشفتگی و بی‌نظمی زندگی و جامعه و بحران‌های محیط زیستی حکایتی روشن از آشفتگی درون انسان هاست. گرچه از دهه 1960 که بحران محیط زیست به شکل حادی بروز کرد، سازمان ملل متحد کنفرانس های متعددی در این زمینه برگزار کرده، اما اگر قرار باشه هشدارهای زیست محیطی فقط در کنفرانس ها مطرح شود، دستیابی به زندگی پایدار هرگز میسر نخواهد شد. به طور یقین موفقیت در این زمینه در گرفت توان و خلاقیت طیف وسیعی از مردم در بسیاری از عرصه‌های زندگی است. به همین دلیل در ادبیات نیمه قرن بیستم و بعد چنین مطرح میشه که مشکلات زیست محیطی که به دست انسان به وجود آمده تماما نمیتوانند با بکارگیری فناوری صرف حل شوند، بلکه لازم است تغییراتی در رفتار انسان به وجود آید. بنابراین به مجموعه مقررات رفتاری بر پایه اخلاقیات زیست محیطی نیاز هست تا رابطه بین انسان و طبیعت مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این موضوع تا حدی است که گفته میشه سمت و سوی علوم زیست محیطی از علوم محیطی و فیزیکی به سرعت به سمت علوم رفتاری در حال تغییر و انتقال است. واقعیت از سوی پتریم سروکین، جامعه شناس و فیلسوف آمریکایی روسی تبار نیز مورد توجه قرار گرفته و ای در مورد نیاز کنونی جامعه جهانی به اخلاق محیط زیست میگه با وجود توسعه وسایل فنی و صنعتی و تکنیکی هنوز ما به مراتب بیش از هر زمان دیگر احساس فقر اخلاقی و انسانی میکنیم. گورل توردین اندیشمند معاصر نیز به موضوع اخلاق محیط زیستی اشاره کرده و میگه برنامه‌ریزی فیزیکی کافی نیست. ما نیازمند برخورداری از دورنمایی از آینده هستیم. دورنمایی که مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی باشد. بنابر آنچه گفتیم، تدوین اخلاقی محیط زیستی برخواسته از نیاز انسان به آن هست. با درک اهمیت اخلاق در حفاظت از محیط زیست، افراد مختلف دیگری نیز سعی کردند تا نظریه‌ها و رهیافت‌های پیرامون اخلاق محیط زیستی ارائه دهند که از بین آنها می‌توان با برخی اندیشمندان غربی نظیر لئوپولد، تیلور، ریگان و نائس اشاره کرد. این افراد با بیان ضرورت بست جایگاه اخلاقی به سایر موجودات، هر کدام به نوعی از اخلاق محیط زیستی معتقدند. برای مثال، رایگان یک نوع اخلاق محیط زیستی را پیشنهاد می‌دهد که می‌توان آن را موضوعی قوی در حمایت از حیوانات دانست. در مقابل، لئوپولد با ارائه اخلاق زمین معتقد به نوعی اخلاق زیست بوم محور است که در آن رفتاری با محیط زیست درست است که به حفظ انسجام، ثبات و زیبایی زمین کمک کند. چه در همه دیدگاه‌ها و تعاریف اهمیت داره آن است که وظیفه اخلاقیات زیست محیطی ایجاد اصولی است که بر روابط انسان با طبیعت حاکم باشد، یعنی مسئولیت‌های انسان برای ممانعت از آسیب، محافظت در مقابل آسیب یا پیشبرد فعالانه خیر و مصلحت. با عبارت دیگر، اخلاق زیست محیطی مجموعه ای از اصول فکری و رفتاری انسانی است که بر خوبی کل نظام انسان طبیعت تمرکز دارد. بنابراین، کار اصلی اخلاق زیست محیطی ایجاد موانع اخلاقی درونی در جامعه و ایجاد محرمات و منهای داخلی برای کارها و اعمال نسبت به طبیعت است. این موانع هنگامی ظهور می‌یابند که فرد به طور داوطلبانه خودخواهیش را محدود کند و معتقد باشد که سایر موجودات نیز حق زندگی، آزادی و استفاده از منابع را دارند.
ما معتقدیم که امروز مسئله محیط زیست یک مسئله اخلاقی است، نه یک مسئله فنی محض که تنها راه حل‌های فنی برای حلش ارائه بدیم. این بحرانی که امروز باش بشر روبروس، راه حلش به راه حل فنی خلاصه نمیشه. باید بشر رو تربیت کرد و از طریق تربیت محیط زیست خودش رو خودش حفظ بکنه، بداند که این زمین به دست او امانت داده شده. این مسئله امانت بودن در ادیان الهی به خصوص قرآن مجید زیاد تأکید شده که بشر امروز اون چه که به دست او داده شده ملک الهی است و خدا محیط بر جهان است و محیط زیست انسان در حقیقت محیط زیستی است که قدرت الهی اون را احاطه کرده است. تجاوز به منابع زیستی تجاوز به حقوق الهی است. بنابراین این امانت و اندیشه امانت بودن، اندیشه ای که این بشر امروز باید این امانت رو به صاحب امانت رد کند و بدون تعدی و تجاوز به آن و سالم نگه بدارد، این در تربیت های دینی شناخته میشه و به وسیله روایات و آیات ما آیات زیادی در قرآن مجید به بشر توصیه شده که مفسد در ارض نباشه، از خونریزی گرفته تا ویرانسازی جنگل ها تا سوء استفاده زیاد از منابع طبیعی تا هر گونه اسراف و تبذیر، اینها همه مظاهر فساد در ارض. کسی که مبذر مفسده، کسی که مسرف مفسده. اسراف گناه کبیره است. تبذیر در قرآن مجید هست ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر به برادری شیطان تعریف شده در قرآن مجید. اونهایی که در مکتب‌های لیبرال، مکتب‌های سکولار و مکتب‌های اخلاقی غیر الهی، اخلاق رابطه بین انسان و انسانه، اما در نظام اخلاق اسلامی یک بسته سه‌ضلعی است: انسان و انسان و طبیعت. طبیعت یک بعد دیگر از اخلاق در نظام اخلاق اسلامی است که تحت نظارت پروردگار بشر باید به این نکته توجه داشته باشه که قدمش بر روی زمین تحت نظارت الهی است و عباد الرحمن الذین یمشون علی ارض هونا، بر روی زمین باید با تواضع قدم برداشت. باید انسان نسبت به طبیعت حالت تکالب نداشته باشه، با طبیعت حالت آشتی داشته باشه، نه حالت جنگ. جنگ با طبیعت مقدمه جنگ با انسان می شود. اگر کسی با طبیعت در حال جنگ باشه، با انسان‌های حول و حوش خودش و در محیط خودش هم در حالت آشتی و صلح نخواهد.
البته در پژوهش پیرامون اخلاق محیط زیستی باید به بومی بودن اخلاق محیط زیستی نیز توجه ویژه داشت، زیرا امروز علاوه بر زیست منطقه گرایی، اخلاق محیط زیستی نیز تاکید می شود. یعنی در تعریف وضع اخلاق محیط زیستی، منطقه‌ای و محلی بودن آن نیز مورد توجه است. بست و توسعه این گونه اخلاق باید مناسب و مبتنی بر فرهنگ، ارزش‌ها، باورها و نگرش‌های ویژه هر محل باشد. از سوی دیگر در بحث پیرامون اخلاق محیط زیستی می باید به حفظ هویت دینی و تاریخی نیز توجه کرد، زیرا تأثیری که جانبینی و راهنمایی‌های دینی بر رفتارهای فردی و جمعی دارند تعیین کننده ی رفتارهای حفاظتی هستند که هنگام تعامل با محیط زیست از آنها می توان استفاده کرد. با توجه به موضوعی که گفتیم، امروز حتی بسیاری بر این باورند که بحران محیط زیستی در واقع یک بحران معنوی و دینی است و جدایی دین از زندگی دنیوی میتواند مهمترین عامل بروز بحران‌های محیط زیستی باشد. با اهمیت یافتن چنین نگرشی و تأثیر باورهای اخلاقی و ارزش مذهبی بر رفتار نسبت به دیگران و از جمله رابطه با سایر موجودات و گیاهان، تأکید بر این است که راه حل بحرانهای محیط زیستی باید در بازگشت مجدد به سنت ادیان جستجو شود. این موضوع ما را به کانون ارزشی دیگری به نام خداگرایی رهنمون می شود. خداگرایی رهیافتی خدا محور نسبت به جهان است که ناشی از ایمان به این موضوع هست که خداوند خالق و نگهدارنده زمین است. در همه ادیان ابراهیمی نیز به این موضوع تاکید شده. بنابراین مراقبت از محیط زیست در واقع مراقبت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است. اگرچه برخی به این دیدگاه ایراد انسان محور بودن را گرفتند، زیرا معتقدند انسان را نسبت به سایر موجودات در مرتبه‌ای متفاوت می‌بینند، اما باید گفت که اگرچه انسان در ادیان ابراهیمی متفاوت از بقیه مخلوقات است، ولی به دلیل مسئولیتی که در قبال خداوند دارد نسبت به محیط زیست نیز مسئولیتی ویژه دارد و به دلیل چنین مسئولیتی است که وی در هنگام تصمیم گیری در باره محیط زیست پیامدهای ممکن بر سایر موجودات را نباید نادیده بگیرد. از سوی دیگر در طول تاریخ ادیان مختلف از طریق احکام دینی خیش دستورالعمل‌هایی برای زندگی بشر تدوین کردند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حفظ و صیانت از محیط زیست کمک کردند. با عنوان مثال دستورات دینی در مورد زهد و قناعت که عموماً در ادیان به شکل‌های مختلف توصیه میشه، هرچند ارتباط مستقیمی با حفظ محیط زیست نداره، ولی میتوانند از جمله کارآمدترین تدابیر برای حفظ آن باشند. به علاوه احکام بسیاری در ادیان داریم که مثلا به محبت به حیوانات، آسیب نرساندن به درختان و حتی آلوده نکردن آبهای روان و مانند آن امر می کنند و پیداست که این احکام می توانند منبع الهام قابل تأملی برای تدوین دستورالعمل های محیط زیستی باشند. با توجه به این موضوع است که گیدنز، جامعه شناس بریتانیایی، پر رنگ کردن روش‌ها و سفارشات دینی، همچنین راه‌های سنتی و قدیمی در مورد حفاظت از محیط زیست را در حفظ و حراست و پایداری آن مؤثر می‌داند. و نظر او، ادیان رفتارهای زیست محیطی مناسبی را ارائه کردند. یکی از ادیانی که محیط زیست را دارای حیات و ارزش ذاتی می‌داند دین اسلام هست. دین اسلام قواعدی را درباره نحوه برخورد با محیط زیست در نظر گرفته و انسان را در برابر آن مسئول می‌داند. اسلام توصیه می‌کند که انسان با محیط زیست برخورد مسئولانه داشته باشد و ارزش ذاتی آن را به رسمیت بشناسد. ویژگی هایی که این رهیافت داره میتونه پاسخگوی نیاز انسان امروز در تعامل با طبیعت، یعنی ایجاد حس یگانگی با تمامی مخلوقات خداوند باشد. موضوعی که یک ضرورت فراملیتی و جهانی است و اگر مورد غفلت قرار نگیرد میتونه آموزه های روشن و با ظرفیت گسترده ای را در جوامع مختلف در اختیار بشریت قرار بده. در این باره سخن بسیار هست، اما با توجه به این که به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم، ناگزیر ادامه این گفتار را به برنامه آینده موکول میکنیم و تا آن زمان شما را به خدای بزرگ میسپاریم. یادتان باشه که شماره های ما از این قرار هست: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا حضور دیگر، بدرود. خدایا رو نگهدارتان.
زربان عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. از ای که باز هم در خدمت شما هستیم تا از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران امروز هم بحث صحی و صحبت‌های مربوط به سلامتی را خدمتتان عرضه کنیم خوشحالیم. امیدواریم که شما هم در این زمینه ما را یاری بکنین و نظریه‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دیروز در خدمت دکتر معالج متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض سیستم هاضمه یا گوارش جناب دکتر محسن مسعودی بودیم و در مورد علت ایجاد دردهای شکمی، تفاوت‌های این دردها صحبت شد. همچنین گفته شد که بخشی از این دردهای شکمی فانکشنال هستند، یعنی مربوط به مشکلات و مسائل عملکردی یک ارگان و عضو هست و بخشی هم مربوط به مشکل خود ارگان و عضو هست، یعنی درد به خاطر مشکل عضو گرفتار و آسیب دیده هست. اگه یادتان باشد دیروز در این رابطه که این دردها در افراد مختلف در سنین و عمرهای مختلف در میان بزرگسالان و یا اطفال چگونه هست و به طور شایع و عمومی چه علتها و دلایلی میتونه داشته باشه و در پایان هم در مورد معاینات و تست ها و آزمایشات ضروری برای پیدا کردن و شناسایی علت دردهای شکمی مفصل صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خب برای شروع بحث امروز اول یک موسیقی خیلی کوتاه بشنوید، برمیگردیم با جناب دکتر مسعودی وارد گفتگو میشیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی تشکر میکنم که این برنامه رو برگزار کردین. با توجه به این که درد شکم یکی از علائمیه که بسیاری از بیماران به این دلیل مراجعه میکنن و تنوع علل واقعا بسیار بالا است و گاهن پیدا کردن علت درد شکم یک پروسه طولانی رو گاهی طی میکنه، لازمه که نکاتی رو در مورد درد شکم خدمت شنوندگان عرض کنم.
آقای دکتر، شما در جلسه قبل مفصل و به طور کلی راجع به علل و علتهای دردهای شکمی صحبت کردین و همینطور در مورد روش و طریقه معاینات و بررسی های مریض های با دردهای شکمی مفصل گفتگو شد. امروز اگر اجازه بدین بنده به طور مشخص بعضی از سوالات جزئی و معمول در رابطه با دردهای شکمی مطرح بکنم که شما هم به طور خلاصه معلومات را به ما و شنوندگان عزیز برنامه منتقل بفرمایید. در ابتدا یکی از شایع‌ترین مسائل قضیه وجود عفونت میکروبی در معده هست که به نام هلیکوباکتر پیلوری شناخته میشه. خب از علل شایع ناراحتی‌های معده و دردهای شکمی در کل جهان هست. اگر فردی اندوسکوپی کرده دکتر و زخم معده داشته و همینطور در بررسی ها تایید شده که این میکروب را در معده داره، خب اینا معالجهشان چطور هست؟ و متاسفانه ما میبینیم که بعضا با ای که معالجه هم انجام میشه اما مریض خوب نمیشه یا باز هم این دردها را داره. توضیحات شما را در ارتباط بشنویم.
در واقع ما وقتی که یک بیماری باشه که درد شکم داره و دردش با داروهای معمول جواب نده، ممکنه که نیاز به اندوسکوپی داشته باشه. که ما در واقع کسایی که اندوسکوپی میشن و زخم دارن، حالا زخم معده یا اثنی‌عشر و در معدهشون میکروب وجود داره، خب اینا افرادی هستند که با درمان هلیکوباکتر یا همون در واقع میکروب هلیکوباکتر پاسخ خیلی خوبی رو میدن.
بله.
ولی در بیمارانی که در واقع اینها زخم درشون وجود نداره، اینا افرادی هستن که پاسخشون به درمان کمتر میشه، حتی اگر که میکروب از بین بره. به همین خاطر در واقع ممکنه که حالا که ما درمان میکنیم الزاماً درمان به معنای از بین رفتن میکروب نیست، بایستی که بعد از درمان میکروب رو به روش‌های حالا دیگه غیر از اندوسکوپی میشه چک کرد، مثل در واقع انجام آزمایش هلیکوباکتر در مدفوع یا در تست تنفسی که ببینیم واقعا میکروب کشته شده یا نه.
بله،
در نتیجه ایشون میتونه میکروبش رو به حالا به روش‌های دیگه چک کنه و مطمئن بشه که میکروبش از بین رفته. اون موقع اگه از بین رفته بود و دردها ادامه پیدا کرد، در واقع میشه گفت که ایشون دچار یک درد عمل کردیه که در واقع حالا ممکنه با داروهای غیر از حالا داروهای ضد اسید بتونن درمانشون رو پیگیری کنن.
آقای دکتر، یک مقداری در ارتباط با آپاندیسیت هم صحبت بفرمایید، یا همون درد اپندیکس یا آپاندیسی که بیشتر در کجای شکم هست؟ آیا از نظر سنی وقوعش تفاوت داره یا خیر؟ مثلا یک فرد پیر هم ممکنه دچار آپاندیسیت شود یا خیر؟ و ای که آیا پیشگیری و وقایت داره این مشکل یا خیر؟
آپاندیس خب در سن که بالاتر، شیوع آپاندیسیت در سن پایین‌تر خب بیشتره، ولی واقعا مرز سنی نداره، از سن کودکی تا حتی سن خیلی بالا میتونه آپاندیسیت ایجاد بشه. از نظر محل درد گاهن ما در افراد پیر گاهی اوقات آپاندیسیت ایجاد میشه و حتی فرد درد نداره، ولی خب میتونه درد ایجاد کنه. محل درد عمدتاً در قسمت راست و پایین شکمه، ولی گاهن ممکنه سر آپاندیس از نظر مادرزادی جابجا بشه.
بله،
حالا این جابجایی ممکنه که سر آپاندیس حتی به سمت چپ کشیده بشه، حتی کشیده بشه از پشت روده بزرگ به سمت مثلا کیسه صفرا و فرد ممکنه درد رو در محل‌های دیگه حس کنه. در نتیجه ولی خب عمدتاً درد در همون قسمت راست و پایین شکمه.
بله،
از جهت پیشگیری واقعا حالا پیشگیری خاصی رو ما نداریم که ایشون بخوان اجرا کنه که دچار آپاندیسیت نشه. برصد دردهایی که مربوط به آپاندیسیت معمولا دردهای کوتاه مدته، معمولا درد از بالای شکم اطراف ناف شروع میشه و درد در قسمت سمت راست و پایین شکم در واقع تجمع پیدا میکنه. معمولا یک دردیه که برصد ظرف حالا چند روز مریض رو میکشونه به بیمارستان و معمولا درد خیلی طولانی نیست.
بله،
و مجبور میشن مراجعه کنن و بررسی کنن، هرچند که ما آپاندیسیت مزمن رو داریم که گاهن اینا ممکنه که به کرات مراجعه کنن و خب تشخیص سخت داره، ولی خب اون یک تشخیص نادرتریه که در واقع کمتر مطرح میشه.
آیدیت مسعودی، یکی از مشکلات خیلی شایع مسئله باد و نفخ شکم هست که خب این در افراد مختلف در آدم‌های پیر و کلانسال چطور هست؟ علت‌ها چه چیزهایی میتونه باشه؟ مخصوصاً از نظر خوراکی‌ها و غذاها اگر توضیح بدین که آیا چیزهایی مثل حبوبات، لوبیا، نخود، ماش یا ترکاری و سبزیجات مصرف نکنن کسایی که دچار مشکل هستن؟
خب علل حالا شایعی ممکنه باشه، اونا رو بایستی که مد نظر بگیرن. مثلا اگر نوشابه زیاد می‌خوره، پیاز خام، کلم خام، اگر دندونای سالمی نداره، غذاشو نجویده، قور میده، اگر تونتون غذا میخوره. گاهی ما این روزا میبینیم که خب توصیه میشه که برای پوکی استخوان شیر بخورن. گاهی اوقات در سن بالا آنزیم لاکتاز کم، بیمار شروع میکنه به خوردن شیر و دچار نفخ میشه. خب اینا چیزایی هستن که از نظر غذایی بایستی که دقت کنه، رعایت کنه، ولی بر صورت ایجاد نفخ در سن بالای 45 یا 50 سال بایستی که حتما بررسی روش انجام بشه، ممکنه نیاز به اندوسکوپی یا کولونوسکوپی حتی داشته باشه.
بله،
و در مورد مصرف حبوبات هم بر صورت ما به صورت کلی برای مریضی که دچار مشکلات معده هست توصیه غذایی که صرفا بگیم شما اصلا کلا حبوبات نخور یا فلان سبزیجات رو حذف کن، توصیه اینچنینی رو عمدتا نمی کنیم. ما بعضی چیزها هستن که محرکن، مثل نوشابه های گازدار، مثل ترشی ها و فلفل. اینا چیزها هستن که در واقع تحریک کنندن. اگر مریض خودش مثلا حالا یه حبوبات خاصی رو میخوره و اون منجر به آزار اذیتش میشه، خب میتونه اونو کمتر مصرف کنه یا حبوبات پخته شده تر بخوره یا حجم کمتر. ولی اگر خودش در واقع میخوره و هیچ مشکلی نداره، از نظر ما هیچ معنی برای مصرفش وجود نداره.
آقای دکتر مسعودی، یک مقدار در ارتباط با هلیکوباکتر پیلوری صحبت شد که خب خیلی شایع هست و زخم معده و زخم اثنا عشر ممکنه ایجاد بکنه. سوال اینه که آیا علتهای میکروبی دیگه هم وجود داره که باعث ایجاد دردهای شکمی شوه؟
همونجوری که فرمودین، ما شاید یکی از بیشترین چیزایی که به ما مراجعه میکنن از میکروبا همون میکروب هلیکوباکتر باشه. و هلیکوباکتر میکروبیه که معمولا زیر سن 20 سال وارد میشه و در دراز مدت، شیوعش رو بگم تو ایران شاید بالغ بر 80% مردم این میکروب رو دارن در معده‌شون و اکثرا هم خوشبختانه علائمی رو ایجاد درشون نمیکنه.
بله.
منتها یه سری افراد هستن که به علت میکروب دچار زخم معده یا اثنا عشر میشن و گاهن هم یه درصدی در واقع از این افراد حتی دچار سرطان معده میشن. بر صورت این میکروب بیماری که مراجعه میکنه و در واقع دچار زخم میشه، گاهن همراه بیمار یا خود بیمار از ما میپرسه که مثلا تو این هفته یا حتی در ماه گذشته یا از فرد دیگه یا غذایی که اخیراً خورده در واقع عامل این قضیه بوده، که ما همیشه بهش میگیم که در واقع این میکروب برمیگرده به زمانهایی که حالا یا مدرسه میرفتی یا در کودکی بوده، که عمدتاً در اون زمان وارد معده میشه و سالها میمونه و بعدها میتونه گاهن در واقع این مسائل رو ایجاد کنه.
بله.
عوامل دیگه هستن که خب عوامل ویروسی، باکتری، حالا میکروبای مثل ایکولای، میکروبای مثل سالمونلا و میکروبای دیگه هستن که میتونن باعث گاسترونتریت یا در واقع بیماریایی بشن که در واقع روده باریک یا روده بزرگ رو دچار عفونت میکنه و فرد عمدتاً به صورت یک اسهال گذرا یا دلپیچه درش ایجاد میشه که معمولاً اینها به صورت خود به خود و یا با آنتی بیوتیک خوب میشن.
بله.
در مخصوصاً در بچه‌ها گاهی اوقات عفونت‌های استرپتوکوکی که اینها در واقع دچار عفونت گلو میشن، ولی گاهن ممکنه که این میکروب در واقع باعث در واقع فعال شدن غدد لنفی مخصوصا در قسمت پایین شکم بشه و گاهن اینا حتی قبل از که دچار گلو درد بشن یا همزمان ممکنه دردهای شکمی درشون بشه که در واقع علتش گاهی اوقات اگر معاینه کامل نشه و حتی گلوی یک بچه دیده نشه، در واقع باعث سردرگمی بشه و علت نامشخص بمونه.
بله.
از ویروس ها بگم، ویروس هرپس یا در واقع همون ویروس آبل مرغون، این در واقع میتونه سالها در بدن بمونه، در سیستم عصبی میمونه. گاهن بیمار ممکنه بیاد با یک درد شدید شکمی که بررسی هایی که میشه علتی پیدا نمیشه و گاهن حتی ممکنه که بیمار حتی مثلا آپاندیس، اشکیسه صفراش حتی عمل بشه و بعد از چند روز، یعنی ممکن درد قبل از شروع زایاتش باشه که معمولا زایاتش به صورت دانه‌های تاولیه که روی پوست زده میشه و اگر یا گاهی اوقات ممکن تعداد دونه‌ها کم باشه و اگر خوب دقت نشه و دیده نشه، این پدیده که در واقع به عنوان زونا معروفه در واقع تشخیص داده نشه.
بله.
و خب میکروبای زیادتری هستن که در افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیفه، مثل کسایی که ایدز دارن یا بر صورت بیماری‌هایی دارن که کم در واقع سیستم ایمنیشون دچار اختلاله، میتونن باعث ایجاد در واقع درگیری سیستم گوارشی و ایجاد درد بشن. از باکتریایی که حالا قبلا بیشتر ما در ایران داشتیم و الان کمتره، خود میکروب سله که در واقع سل میتونه علاوه بر روی سیستم گوارشی رو هم درگیر کنه و در واقع با درگیر جای مختلف ایجاد درد شکم برای بیمار بکنه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. بحثی که امروز در خصوص مصرف صحیح داروها داریم بحث انسولین هست. همطور که میدونید انسولین برای درمان دیابت شیرین استفاده میشه، چون در این نوع دیابت که در واقع دیابت وابسته به انسولین هم بهش گفته میشه، توانایی بدن برای تولید انسولین کاهش پیدا میکنه یا ممکنه که حتی قطع بشه و بایستی که انسولین به صورت روزانه به این افراد برسه، چرا که انسولین یکی از هورمون‌های مهمی هست در بدن ما که تأثیرات خیلی مهمی داره در متابولیسم و بقیه اعمال بدنمون و یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده این هستش که با اثر روی سلول‌های کبد باعث میشه که قندی که در خون ما زیاد هستش از طریق مواد غذایی گرفته شده به صورت گلیکوژن در کبد ذخیره بشه و قند خون کاهش پیدا بکنه و این گلیکوژن ذخیره شده به عنوان غذا برای سلول‌ها ازش استفاده بشه. اگر چنین کاری رو نتونه بدن انجام بده، بدن مجبور هستش که از چربی به عنوان مرکز انرژی استفاده بکنه. بنابراین ما میبایستی که در استفاده از انسولین دقت کافی رو بکنیم. انسولین نبایستی که بیش از اندازه مصرف بشه، چون باعث کاهش شدید قند خون میشه و ممکن هستش که حتی تا بیحالی و از بین رفتن هوشیاری هم جلو بره و کمتر مصرف کردنش هم از میزانی که برای بدن ما لازم هست میتونه به ارگانهای مختلف بدن آسیب برسونه. پس میبایستی که حتما ما از انسولین دقیقاً به اندازه مورد نیازمون استفاده بکنیم و این برای کسی که مبتلا به دیابت هست به معنای این هست که به طور مداوم میبایستی که قند خون خودش رو چک بکنه و این قند خون چک کردن فقط به مفهوم این نیستش که ما یه قند ناشتا با حالا دستگاه گلوکومتر یا در آزمایشگاه استفاده بکنیم، بلکه چک کردن هموگلوبین A1C که در واقع متوسط قند خون رو به ما در 3 ماه گذشته نشون میده هم ضروریه و بایستی که وضعیت بدن خودمون رو به خوبی بشناسیم.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه کارشناس امروز ما جناب دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در مورد نقش هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد درد معده، التهاب معده و زخم معده صحبت کردن. همینطور در مورد مشکل اپندیکس یا آپاندیسیت صحبت شد. در مورد باد یا نفخ شکم هم صحبت‌هایی از طرف های دکتر ارائه شد. ادامه بحث را در خدمت های دکتر هستیم. آقای دکتر مسعودی، امروز متاسفانه خصوصا در جامعه افغانستان مثل نقل و نبات دوا مصرف میشه. مردم با دواخانه مراجعه میکنن، دوا میگیرن و مصرف میکنن بدون اینکه تخصص کافی داشته باشن که چه دوایی در کجا باید مصرف شود. آیا این دواها هم میتونه که علت دردهای شکمی باشن؟
داروها تقریبا، خب ما همیشه بایستی که عوارض هر دارویی رو که میخوریم در نظر داشته باشیم. از داروهایی که به صورت شایع مصرف میشه و میتونه باعث ایجاد درد شکم بشه، انواع اقسام مسکنها از گروه های غیر استرودی هستن. این داروها مثل دیکلوفناک، بروفن، پیروکسیکام، ایندومتاسین، اینا داروهایی هستن که در واقع جز علل شایع بعد از هلیکوباکتر برای ایجاد زخم های معده، اثنا عشر، حتی اینا میتونن زخم هایی در روده باریک و حتی روده بزرگ،
بله،
و راه مصرفش هم واقعا ایرانی باشه، خارجیش باشه، در واقع پوشش داشته باشه یا نداشته باشه، در صورت یا حتی تزریقی مصرف بشه، در هر راهی که اینا مصرف بشه یا حتی شیاف گذاشته بشه، اینا میتونن ایجاد زخم رو در واقع و ایجاد درد کنن. از دارویی که باز به صورت شایع استفاده میشه مثل آسپرین، بالاخره خودش باعث ایجاد زخم در معده اثنا عشر بشه و اون منجر به ایجاد درد در واقع در فرد بشه. حالا داروها در واقع طیف وسیع از داروها، از داروهای اعصاب باز میتونن گاهن جز عوارضشون درد شکم هست که باعثی که بهش دقت بشه.
گاهی میبینیم آی دکتر که افرادی هستن که با خوردن یک غذای خاص دچار درد شکمی میشن و درد معده‌شان و درد شکمشان ارتباط مستقیم با بعضی از غذاها داره. چرا اینطوری است آی دکتر؟
دردهایی که بعد از خوردن ایجاد میشه مخصوصا که با خوردن بدتر میشه میتونه در واقع مربوط به معده باشه که حالا زخم معده یا زایات دیگه در معده و گاهن دردهایی که با خوردن بدتر